بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث طهارت و مراتب طهارت فرمودن به اینکه همونطوری که بین عالم ظاهر با عالم باطن مناسبت هست و این ظاهر و باطن از هم تأثیر و تأثر میپذیرند، بین روح انسان و بدن انسان هم مناسبت است که هم بدن در روح اثر میکند و هم روح و نفس در بدن تأثیر میکنند. اگر طهارت هم در مرتبه بدن مراعات شود و هم در مرتبه روح مراعات شود، تأثیر طهارت روح و نفس بر بدن بسیار شدیده، چه این که تأثیر طهارت در بدن هم در نفس زیاد است. لذا انسان را هم طهارت ظاهری نیاز است، از طهارت بدن، طهارت لباس و هم طهارت باطنی نیاز است که انشاءالله طهارت در مقام نفس و عقل و خیال و وهم و طهارت در مقام سر و باطن انسان. طهارت در بدن را باید مقدمه قرار داد برای پاکی روح، ولذا در بخش اول طهارت ظاهره فرمودن طهارت بدن از ادناس و قاذورات و طهارت حواس از اطلاق و رها کردن اونها در ادراکاتی که بدون نیاز نیست. متن عبارت را از رساله وحدت از دیدگاه حکیم عارف میخونم. حالا عزیزان کتاب را آوردم، اگر لطف بفرمایید هم آقایان هم خواهران کتاب را خریداری کنید که ما متن رو بر اساس این کتاب داریم پیش میریم. و اگر در ادامه بحث طهارت وارد بحث بسم الله الرحمن الرحیم هم بشویم، باز هم متنش همین کتاب خواهد بود انشاءالله. طهارت بدن از دنس ها و قاذورات، از همین نجاسات ظاهری است. شبیه این که انسان اون چرا که در محل دفع کثافات از خودش طهارت به جای می آورد، چه خوب است که در اون بخش برنامه های فقهی هم دقت شود. به خصوص حالا که در اجتماع ما الحمدلله از جنبه ظاهری به طرفی مردم سوق پیدا کردن که طهارت در بدن و لباس را مراعات میکنن، که مقداری بر اثر عدم بهداشت یا عدم رعایت طهارت ظاهری سالیان دور مردم بدون گرفتار بودن، اما امروز بر اساس مسئله بهداشت که تأکید میشد، الحمدلله اجتماع به این مطلب سوق پیدا کرد. فقط در طهارت بدن باید در جنابت خیلی انسان حواسش رو جمع کند که مواظب باشد با تن جنوب نخوابد. بعضی از عزیزان رزمنده ما در ایام جن خاطرات بسیار خوشی را در این بخش ها از خودشون به یادگار میگذاشتن. امکان نداشت که رزمنده شب جنوب بشود و بخواهد تا صبح با جنابت به سر ببرد. ولو در زمستان سرد هم بود، باز هم در بهمنشیر و رودخانه ها خودشون رو تطهیر می کردن. طهارت ظاهریه خیلی ملاک است و این گونه طهارت برای انسان برکت می آورد. طهارت ظاهری بدن باعث می شود که بدن معتدل می شود. انسان در امور ظاهری بدن افراط تفریط نمی کند و این طهارت باعث می شود که نفس هم به اعتدال راه پیدا کند. اون چه که مهم است تأثیر جنوب بر روح شخص جنوب بسیار بده، باید روش دقت کرد. و معمولا هم مادرانی که فرزندان کوچک دارند سعی کنند در طهارت بدن اونها بکوشند که طهارت بدن فرزند را مستقیم بار می آورد. کودکان را تا 7 سالگی فقط در 3 بخشش درست اینها را تقویت کنید. یکی در بخش غذا، یکی هم در بخش شستشوی کودک، دیگری در بخش استراحت و خواب اونها. این 3 بخش اینها رو به شدت تقویت کنید که تا باعث بشه کودک مستقیم بار بیاد. مسئولیت انسان از سال 7 به بعد آغاز می شود، هم پسر هم دختر. دختر 3 سال قبل از تکلیفش و پسران هم 7 سال قبل از تکلیفشون مسئولیتشون آغاز میشه. از این بخش سریع عبور کنیم، چون مادرانی که مسئول نگهداری فرزندن، انسان حق ندارد که فقط بگوید بچه دار بشوم، باید به فکر آینده کودک هم باشه. به خصوص به هیچ وجه نگذارد که کودک در نجاست بدن به سر ببرد و همیشه هم کودک رو شستشو کنند که این طهارت ظاهریه باعث می شود که انشاءالله در تأثیر نفس و روح فرزند بسیار مؤثر است که نفس معتدل می شود. حالا هم که الحمدلله با این وضعیت آب و بهداشت، این امکان برای همگان هست که مسئولیت مادر شریفتره. در امور طهارت بدن یکی از چیزهایی هم که بسیار مهم است همون مراعات کردن امور نجاست و طهارتی است که در رساله های عملیه آمد. به خصوص فرمودن که مقابل اشیاء عالم خودتون رو برهنه نکنید، مقابل ماه و آفتاب خودتون رو برهنه نکنید، چون تمام این موجودات همه شعور دارن و همه هم با انسان مراوده شهودی دارن. لذا در مقابل آفتاب، در مقابل ماه، در مقابل حیوان، در مقابل حیوان دستشویی رفتن کراهت داره. در مقابل فرزندان خیلی باید پدر و مادر کوشا باشند. اون چنان تأثیر میگذارد همبستری پدر و مادر در کنار گهواره فرزند و فرزند کودک و نوجوان و فرزندی که ولو در خواب است، بسیاری از روحیه های فرزندان از همون دوران ابتدایی پدر و مادر در بستر خراب می شود. اینها همه در طهارت ظاهریه انسان نقش دارد. چه بسا کودکی در همون دوران روحیه ای را ولو خوابیده هست از پدر و مادر بگیرد که دیگه با هیچ معلم در دبستان و دبیرستان و با هیچ منبری در مسجد حسینیه نشود روحیه‌اش رو تطهیر کنند و این مسئولیتش به گردن پدر و مادره. اینها طهارت ظاهری است. از طهارت ظاهریه باید درست دقت کرد. رو به قبله حرام، پشت به قبله حرام. مادری که کودک رو میخواهد سر پا کند، اگر بخواهد رو به قبله سر پا کند کار حرام میکرده است، اگر بخواهد پشت به قبله هم سر پا کند کار حرام میکرد. اگر کودک خودش نشست، در روایت و در فقه فرمودن کاری به کودک نداشته باشید چون حالیش نمیشه، اگر هم صلاح دیدید او رو راهنماییش کنید. اما اون موقعی که خود مادر فرزند رو دارد با دست خودش می نشاند، اونجا مسئولیت فرزند به عهده مادر است که باید هم او رو درست تطهیر کند و هم او را از اون چرا که در طهارت ظاهری شرط است، همانند رو به قبله، پشت به قبله حرام است، مقابل ما، مقابل آفتاب، مقابل حیوانات، باید همه اینها رو مراعات کند که تا طهارت ظاهری مشخص بشه. اینها باعث می شود که نفس معتدل بشه و آهسته آهسته جان به طرف طهارت روحی پیش میره. این یک بخش از سخن است. بعد فرمودن که طهارت ظاهر از بدن که جلوتر بریم، طهارت حواسه. حواس چشمش تو مست و گوش است و بینی است و زبان و لمس. از هر چرا که زائد است باید اینها رو تطهیر کرد. این یک مرحله بسیار سنگین و سختیه. انسان هر حرفی که دارد میزند، این حرف زبان را و دهن را مس میکند. مس زبان و دهن حرف را باید یک مس بر اساس طهارت باشه. همونطور که شما میخواهید دست به خط قرآن بزنید باید وضو داشته باشید، بی وضو نمیشه، حرامه، باید طهارت وضو بگیرید تا دست به خط قرآن بزنید. اگر کسی هم میخواهد حرف بزند، اگر مطلبی را، حرفی را بتواند با دو جمله تمام کند، بی خود ادامهش بده با 10 جمله تمام کند، معلوم است این زبان در حرف زدن طهارت نداره. این زبان زبان طاهر نیست. تازه تا چه برسد که انسان حرف گزاف بزند؟ عنایت دارید، حرف زدن گرچه جزء رحمت رحمانیه خداست که آقا در الهی نامه فرمودن الهی به رحمت رحمانیت نطقم دادی، به رحمت رحیمیت سکوتم بده، که انشاءالله به بحث سکوت هم میرسیم. اما خوب حرف زدن و حرفهای خوب زدن جزء رحمت رحیمیه است. هر کسی نمیتونه حرف خوب بزنه و اگر کسی دهنش باز است هرچه میگوید، به خصوص کسانی که با حیوانات سر و کار دارن، چوپانان، اونهایی که با گاو و گوسفند سر و کار دارن، خیلی باید عفت زبان داشته باشن. اگر زبان عفت نداشته باشد، این دهن نجس است، این دهن پاک نیست. آخه ما فکر میکنیم همش نجاست یعنی بول است و قائد. اونی که انسان از خودش اون نجاست رو دفع میکنه اون نجاسته، در حالی که اگر کسی حرف خوب هم نزند و حرف گزاف و بیهوده بزند، دهنش نجسه. این دهن نجس قابلیت خوندن قرآن ندارد. بعضی از بزرگان فرمودن
اگر دهنی به نجاست ظاهری حرف زدن همانند غیبت، دروغ، حرفای گزاف، به خصوص فحش. فحش، هر کسی فحش میگوید دهنش نجسه، شخص نجسه اصلا. اونم معلوم است چون درون نجس است بیرون نجس شده دیگه. اینجا نجاست ظاهری حکایت از نجاست باطنی میکند. در نجاست های ظاهری بدن شاید یه وقتی ظاهر بدن نجس باشه اما در درون بدن نجس نباشه. اما اگر کسی بد دهن است، حرف فحش میگوید، حرف لغو میگوید، بیهوده حرف میزند، این معلوم است چون درونش هم نجس است دهن نجسه. این دهن پاک نداره. با کسی که بد دهن است در روایت فرمودن رفیق نشوید. انسان‌های بد دهن انسان رو بد بار می آورند. گوش مبارک شما یک موجودی است که خدا او رو خلق کرده است، طاهره. زبان هم یک نعمتی است خدا او داده است، طاهر است. اگر کسی حرف بد بزند، لغو بگوید، زبانش نجسه. صوتی که از دهن بد برمیخیزد هم نجسه. گوشی را که حرف فحش را هم میشنود، گوش شنونده هم نجس شده. لذا لا یمسه الا المطهرون همه جا جاریه. کسی حق ندارد حرف بد بزند برای اینکه این زبان نعمت خداست. لا یمسه الا المطهرون، نباید این زبان چیزی رو مس کند مگر اینکه پاک باشه. گوش هم نعمت الهی است و این نعمت الهی رو حق ندارد به یک نجاستی گوش کند و مسش کند، که گوش کردن حرف مس کردنه و مس هم اگر بخواهد بر اساس طهارت نباشه خلافه. لا یمسه الا المطهرون، به خصوص اونهایی که جوانید. از همین الان زبانتون رو مؤدب کنید، زبان تأدیب داشته باشید. همدیگر رو صدا میزنید به لفظ خوش صدا بزنید. چی وضعی از این لفاظی است که در بین ما گاهگاهی مشاهده میشه؟ اینا چی این حرف زدن ها؟ چقدر باید پدر و مادر زحمت بکشن تا به یک فرزند حرف زدن بیاموزن؟ اون که شاعر فرمود من پدر و مادرم به فدایش که روزی دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخ، تا شیوه حرف زدن آموخ. این نه یک پدر و مادری که هرچی به بچه دلشون بخواهد یاد بدن ولو بعد فوش. این که دیگه فرزند نمیگوید من به قربان پدر و مادری که به من شیوه راه رفتن را آموختن، به من شیوه حرف زدن را آموختن. شاعر کدوم حرف زدن رو میگه؟ اون حرف زدنی که حرف اساس باشه. پدر و مادری که اگر بچه بد دهن است بهش بگویم فرزند من حرف گزاف زدن غلط است، نکن. اگر بهش بگوید میخوای دیگری رو صدا بزنی، به آقا صدا بزن. و اگر میخوایی با دیگری معاشرت داشته باشی، حرفهای خوب بزن. این فرزند است که زبان باز میکند و به پدر و مادرش میگوید به فدای تو که به من حرف زدن آموختی. و الا اون حرف زدن متعارفی که هر کس به زبان در بیاد و حرف بزند، اونی که پدر مادر یاد نمیدن، اون خودش تکمیناً بچه حرف زن میشه. کدوم پدر و مادرن که بچه رو به حرف در آوردن؟ جز این که بچه یکی دو سال کمتر بیشتر ازش بگذره، میبینی خودش شروع میکنه به حرف زدن. اینو که دیگه پدر مادر بهش یاد ندادن که. پس کجا رو شاعر اشاره داره که پدر و مادر به من حرف زدن رو میآموزن، حرف خوب زدن رو میگوین حرف؟ اصلا حرف گزاف، حرف بیمفهوم، حرف خلاف زدن حرف نیست. اگر پدری به فرزند بد حرف بیاموزد، این پدر پدر نیست. این پدر یک طویله‌ای درست کرده که داره گاو و گوسفند می‌پروراند. هرگز یه همچین فرزندی نسبت به پدر بزرگوارش عرضه نمی‌کند که تو به من شیوه حرف زدن آموختی. اصلا و ابدا. طهارت حواس این است که اطلاق و رها کردن اونها در ادراکاتی که نیاز بدون نیست. هر چرا که میبینید ضرورت ندارد اصلا. عنایت بفرمایید، فرمودن اگر منزل مردم رفتید، تو چه کار داری که در تاخچه مردم چیه؟ تو چه کار داری که در درون اتاق مردم چی گذاشتن؟ یکی از اساتید بزرگوار، ای قربانش بروم، الانم در حوزه تشریف فرما هستن، چه خوب از اسمشون رو ببریم، جناب آقای انصاری شیرازی حفظه الله، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی است. آدم بسیار افتاده، آدم متواضع. آقا جان، ایشون که درس میگن بنده خدا، اصلا از اول تا آخر کلاس سر را بلند نمی کنن ببینن کی نشسته کی ننشسته. چند بار بنده توفیق زیارت درس ایشون رو داشت، گرچه نشد بتونیم ادراک درسی رو بیشتر کنیم، اما اون چی که برای ما از اول تا آخر کار ایشون بود همین بود که این یکی رو دیدیم. برای ما سوال بود، وقتی درس رو شروع میکند همینجور کتابش رو نگاه میکنه، داره حرفم که میزنه بازم همین کتابش رو نگاه میکنه، اصلا سر بلند نمیکنه ببینی این جلو یکی نشسته، 10 نفر نشستن، 500 نفرن، 1000 نفرن، چیکار دارم کی نشسته، هر چی خواست بنویسه بنویسه. بعد فرمایشم این میفرماد، من که سرم رو میندازم پایین اصلا کاری ندارم کی میاد کی نمیاد. چرا؟ شاید یه بنده خدا آمد درس من رو نپسندید، من اگر او رو بشناسم و چهره او رو بفهمم و او اگر بخواهد درس من نیاد خجالت بکشه، من چیکار؟ من که نشناسم، هر کسی میخواد میاد مینشینه، هر کسی هم نخواست پا میشه میره. اینها چجور خودشونو ساختن؟ از اول تا آخر کلاس یک پارچه سرش در همون محدوده دوربر کتاب و حول و حوش کتابشه، اصلا سر بلند نمیکنه چیکار؟ اگرم احیانا یه سری هم بلند بکنه هیچ موقع تیز نمیشه، به کسی نگاه نمیکنه که خوب چهره ها رو ببینه، خیلی گذرا همینجور شاد یه وقتی بلند کنه به سرشو بندازه پایین. اون وقت آقا میره تو خونه مردم، میخواد حتما بره کمد مردم رو شناسایی کنه ببینی توش چه خبره. این زشت است، این معلوم است که حواسش طهارت نداره. اصلا من چه حقی دارم که به منزل مردم رفتم تحقیق کنم ببینم چند تا کتاب داره، لای دفترش چی نوشته شده؟ به خصوص کسی دارد چیزی مینویسد و دایی بر این دارد که در هنگام نوشتن کسی به دست او نگاه نکند، هرگز کسی که در کنار او نشسته حق نگاه کردن نداره. اگر نگاه کرد این چشم طهارت نداره، این چشم پاک نیست، این چشم خودش رو ادب نیاموخته، این چشم و صاحب چشم مؤدب نیستن. چیکار داری به نوشته مردم؟ آدم چیکار داره؟ چیکار دارم به خونه مردم که رفتم ببینم چند تا عکس کی زده، مال کی رو زدن مال کی نزدن؟ این خلاف ادب است. چیکار دارم لای دفتر دیگران تو خاطراتشون چی نوشته؟ استراق سم کردن تلفن مردم خلاف ادب است. استراق سم کردن گوش به حرف مردم دادن، پشت در مردم نشستن، یواشکی دو نفری با هم زمزمه میکنن، من آهسته یه جوری خودم رو پنهان کنم ببینم این دوتا چه میگوین، راجع به کی میگوین، این گوش شنونده مؤدب نیست، اینا طهارت نداره. چیکار دارم مردم؟ طوری باشیم بگوییم گو، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. چیکار داره انسان؟ اینا میشه طهارت حواس. از هر چرا که زائد بر فهم و ادراک انسان است انسان باید مواظبش باشه. بنده خدایی میفرمود، داشتم نامه مینوشتم، کسی در کنار من بود، من طوری هم تازه برگه رو کردم که ایشون نبینه، دیدیم کله رو داره یه طوری میکنه که ببینی من چی دارم مینویسم. گفت ما هم نامه رو رها کردیم. گفتم دوست فلانی عزیزم، با اجازه شما الان که دارم مینویسم یک بیادبی به دست من مینگرد که از نوشتن. اون برگشت گفت آه من بیادب هستم. گفت همین که دیدی و دیدی بیادبی، چرا داری دست مردم نگاه میکنم؟ دارم مطلب مینویسم، چرا دارم نگاه کنم ببینم چی نوشته، بر علیه کی نوشته، چه میکنم؟ ما در وادی ادب هنوز وارد نشدیم. فکر میکنم اگر کسی میخواهد در سیر علمی و عملی وارد بشود، دو تا بحث را به دقت باید بگذراند، یکی بحث طهارت پاکی، دیگری بحث ادب است. باید این دو تا بحث رو قشنگ بگذرونه، تا چشمش، گوشش، دست و اعضاب و جوارحش، بدنش، قوه خیالش، اینا همه مؤدب بشن، بعد حالا بیفته در مسیر راه. و انسان هر برکتی هم بخواهد بگیرد، تمام برکت ها یک زیر طهارت است، دو زیر سر ادبه. هر چی میخوان از این میگیرن. اصلا ائمه معصومین به یک معنا معصومن، برا همین، یعنی اینها در هیچ مرتبه نجاست نداره. حتی راجع به جناب صدیقه طاهره فرمودن که او حتی عادت زنانه هم نمیشد. به خاطر همین هم به حضرتش فرمودن بتول. بتول به یک زنی میگوین که هرگز عادت زنانگی نمیشه. و حضرت صدیقه طاهره در به دنیا آوردن هیچ یکی از فرزندانش خون ندیده است. اون چنان پاک و مطهر. پس معلوم میشه همین خون دیدن ظاهری یک نحوه از عصمت تنزل کردن است. یک نحوه از عصمت تنزل کردن است. حالا یک مقداری محدودیم، خیلی نباید بعضی از حرفها را. چقدر عزیز من، آیا آدم با در حرف شنیدن و در حرف زدن و در حرف نقل کردن باید طهارت داشته باشی. شما حرف کسی رو گوش میکنید، باید به دقت گوش کنید. اگر انسان حرف دیگران رو دقیق گوش نکند، به سر حرف دیگران نرسه، طهارت در گوش کردن او پیدا نشد. اگر درست گوش نکرد و حرف نادرست گوش کرده خودش رو برای دیگران هم نقل بکند، او معلوم می شود در حرف زدن هم طهارت رو حفظ نکرده. حالا ببینید در همین یک مطلب که آدم درست حرف دیگران رو نفهمد، خوب هم حرف دیگران رو به غیر منتقل نکند، می بینید الان اجتماع ما چه گرفتاره. می بینید تو اجتماع در بین مردم چه سوء زنها پیش میاد. خیلی این فرمایشات مهم. ما تو این جلد اول معاصر آثار یه مقدمه‌ای که نوشته شد، در اونجا تو مقدمه یه جمله ای رو آورده بودیم که آقایان در هنگام چاپ جمله، نمیدانم حالا اون بنده خدایی که داشت حروف چینی میکرد فکر میکرد که این جمله، این کلمه اگر ضبط بشه، مثلا یه وقتی قلم ما خطا کرده، بنده خدا انداخته اونجا که بنده نوشتم راجع به هست آقا، نوشتم که او از پدری بزرگوار و از مادری معصومه و طاهر، از همچی تعبیری، از ارجاس حین الولاده. بنده خدا این ارجاس حین الولاده رو گرفته، گفت از مادری طاهر، درسته، اما اونی که بنده به قلم آوردم انگیزه داشتم که از مادری که طاهر و مطهر هست، از ارجاس حین الولاده، که بعضی از آقایان، بعضی از مادران که همسن و سال با مادر شریف هست آقا بودن، فرمودن وقتی این فرزند رو به دنیا آورد اصلا مادرشون خون ندیدن. یه همچین طهارتی پیدا میشه. ما شأن جناب صدیقه طاهره رو بالاتر از این حرفا میدانیم، برای اینکه این خون ندیدن و این رجس ندیدن در هنگام ولادت را غیر صدیقه طاهره از زنانی که در پیش رو پیروی از اون مقام مقدس هستن هم دارن. حالا ببینید فاطمه صدیقه کیه، اون چگونه است، اون رو با چجور حرف زد. اینه که طهارت باید در تمام مراتب حفظ بشه. طهارت چشم، طهارت گوش، طهارت لمس، طهارت لمس. لا اله الا الله اینا چی میاره؟ فرمودن، روایت دارم میخونم، که اگر شوهری در هنگام همبستری با همسرش در همون لحظه و در همون حال به فکر ناموس مردم باشه، وای به حال اون نطفه ای را که منعقد بشه. این یک گرفتاری. و حتی در همین صحنه ها و این مسائل در طهارت چشم چیزهایی رو فرمودن. مراعات خیلی دقت میخواد تا مراعات بشه، تا یه فرزندی، تا یک انسانی تا یک حقیقتی رشد کند و یک درختی طیبه و توبا بشود که لا یمسه الا المطهرون، اون هم درخت پاکی که اصلها ثابت فرعها فی السما، و درخت بارور بشه که هر کسی زیر پای این درخت فرزند شما بنشینه و یکی از اخلاق خوشش بهره ببره، دیگری از حرف زدنش لذت ببره، بگه ای به 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 این پدری که یه همچین فرزندی تربیت کرد. قرآن میگوید پدر کشاورز است، حارسه، مادر مزرعه است. نسائکم حرسٌ لکم، حرس اون کشت رو میگوین، شما الان دارید کشت میکنید، شما رو میگوین حارس، زمین شما رو میگوین مزرعه، اون کشت کردن شما رو میگوین حرس. نسائکم حرسٌ لکم، این زنهای شما کشت زار شما هستند، دارید در این زن کشت میکارید، بذر میافشانید، نطفه میریزید، همونطور که مواظب تیمجارت هستی، مواظب هستی که هوا سرد نشه، مواظب هستی که آبش کم نشه، مواظب هستی آب بیش از حد نباشه. آقای کشاورز الان از اول بهار تا الان چقدر جان به لب آوردی تا تیمجارتو مواظب باشی؟ چقدر باید یک انسان جان به لب بیارد تا مواظب زنش باشه؟ و زن چقدر باید حواسشو جمع کنه که دارد در تیمجار زمین خودش تخم ریزی کرده شده، دارد او رو میپروراند. اگر ناباب باشه، اگر بددهن باشه، اگر سوء زن داشته باشه، اگر بد فکر باشه، اگر گرفتاری ها داشته باشه، اون فرزند بیچاره چی میشه؟ اون فرزند چه باید بشه؟ نسائکم حرسٌ لکم. بعد این درخت رو در زنها میکارن، زن باید فرزند تحویل بدهد که شجرت طیبه، که این درخت یک درخت پاکی باشه، که این درخت میوه ها داشته باشه، یکی از راه رفتنش لذت ببره، که شجرت طیبت اصلها ثابت فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، این فرزند در راه رفتن مؤدب باشه که یکی از این ادب راه رفتنش تؤتی یه چیزی گیرش بیاد بخوره بگه باریک الله، یکی از حرف زدنش، یکی از خوردنش، یکی از خوابیدنش، یکی از حرکت و اجتماع و معاشرت و سلامون علیک، و این چی میشه که همینجور ولنگواز فرزند رو انداخته در کوچه و بیابون، هر چی میخواد بشه بشه، مگه وحشی گیر آورده؟ اجتماع حق نداره؟ دیگران حق ندارن؟ هر کس هر جور بچه دار بشه و هر جور فرزند به دنیا بیارد و در اجتماع بریزه، اینها فردا به حساب کیه؟ طهارت ظاهری اگر بخواهد حفظ بشه، باید طهارت حواس از اون چرا که زائد است محفوظ بمانه. حالا بیایید ببینید فرزندان کربلا چقدر شیرین بودن که مصیبت جناب دو طفل مسلم خونده شد، چقدر مؤدب بودن فرزندان در روز عاشورا. شما از اول قضایای کربلا تا آخر کربلا رو نگاه بفرمایید، فرزندانی که در کربلا بودن هرگز حرف گزاف نداشتن. این اندازه که یک فرزندی بهانه پدر و مادر بگیرد، اون طبیعت کودک است، این وجدان کودک است، بیدار میشه، این اندازه حقشه. اما چقدر اینها مؤدب بودن، از کربلا تا به کوفه اینها را با سرعت در اون هوای گرما روندم، درست؟ از روز هفتم محرم هم که آب نخورده بودن، اگر هم آب می آمد در خیمه خیلی کم بود، اون هم اون گرمای داغ تابستان روز عاشورای کربلا که در حدود تیر ماه وسط تابستان تقریبا واقع شده، بچه ها که غذا نخورده بودن، بندگان خدا اینها که آب نداشتن بخورن، بعد از اسارتم از کربلا تا به کوفم اینها رو بر روی شترهای بی جهاز می دوندن، از بس که می دوندن سرعت داشتن اسبان و شتران، بسیاری از مواقع شد فرزندان از اسبا می افتادن، که جناب زینب یک برنامه ریزی کرد، فرمود هر یک خانم یه فرزند بغلش باشه، چیزی در حدود 30 زن بودن و 30 هم کودک، آقا دستور داد فرمود به این که هر خانمی یک کودک رو در بغل بگیره که فرزندان روی اسبها تنها ننشینن. اینها اسبها رو با شدت دارن میرانن. آمدن کوفه، در کوفه مردم برای اینها غذا آوردن، اما چون غذا صدقه بود، لا اله الا الله، اینها چه مکتبی هن؟ اینها پرورش یافته کی هستن؟ چه هستن؟ اینها کی هستن؟ لا اله الا الله. حضرت زینب دید که نان و آب آوردن. تا زینب متوجه بشه، بعضی از این کودکان و فرزندان نان رو به دهن گذاشته بودن. زود جناب زینب کبرا اعلام کرد، فرمود به همه بگویید که ما از سیدیم، از فرزندان آل پیغمبر هستیم، بر ما صدقه حرام است. تاریخ را بخونید، فرزندان مؤدب، این شجره های طیبه‌ای که اصلشون ثابته، فرعشون در آسمانه، اینا چه جور ادب یاد گرفته‌اند؟ کی اینها رو یاد داد؟ کی اینها رو آموخت که 3 روز و 3 شب در کربلا تشنگی و گرسنگی رو بکشن، با این حال وارد کوفه بشون با اون وضع؟ اما وقتی برای اینها غذا میارن، چه بزرگوارانه بگوین که غذا را، نان و آب را از دهنشون بیرون ریخته بودن، نان را، گفتن عمتی زینب تقول ان صدقت حرام علی آل رسول الله، گفتن که عمه ما زینب گفته که صدقه بر ما آل پیغمبر حرامه، ما نمیخوریم، با شکم گرسنه هستیم اما صدقه نمیخوریم. السلام علی یا یا رب شهیدان ره کوی حسین، یا رب شهیدان ره کوی حسین، بر سوختگان روی حسین، دادن به سوی کوفه، بین را توقفم نمی کنم، رحمم ندارم، هر کودکی که بهانه پدر بگیرد با تازیان و سیری همراه می شود، ره دور شد تا ما بعد از این که یه مدتی گذشت دو برادر به هم دیگه گفتن حالا که قرار زبدا به غروب ما گرزنه بمونیم پس بیایم دیگه روزه ها رو روزه بگیریم ای اوزه
جلسه داره به طرف خوب جایی پیش میره. اگر میخواید توی گریه ها مشکلاتتون رو رفع نکنید، میخواید کجا برید؟ عزیز دلم اگر مرین کنید
I'm going to go to the hospital. Thank you. جایی می کند.